چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به 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 به. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند. امروز چهارشنبه 28 تیر ما همراه شما هستیم با این برنامه ایستگاه فردا از رادیو فردا تا ساعت 9 شب. گرم آقا خانم، خیلی گرمه نه؟ اصلا آدم تو این دور زمونه واقعا توبه کار میشه آرزوی هر چیزی رو که میکنه. هی تو این سیاه زمستون آرزو گرما کردیم، برای یه قلب هوای گرم بال زدیم، بیا الان تابستون شده، بعد خبر میرسه تو اصلویه دمای 67 درجه سانتیگراد ثبت شده. اصلا مگه میشه اصلا همچین درجه؟ من فکر نمیکردم وجود داشته باشه. بابا یه زمانی میخواستم بگن مثلا تو جنوب ایران هوا خیلی گرمه، نمیدونم یادتونه دیگه، میگفتن تخم مرغ رو میذاری رو آسفالت 2 دقیقه دیگه قشنگ پخته تحویل میگیری. الان دیگه تو دمای 67 درجه بگمونم شما تخم مرغ رو بذاری رو آسفالت به اذن خدا اول میپزه، بعد جوجه میشه، بعد جوجه مرغ میشه، بعد مرغ سوخاری میدن خدمتتون بزنین به بدن. یعنی رسما بعد اسم اون مناطق رو بذارم ماکروفر طبیعی. یعنی آدمیزاد نه هیچ موجود زنده دیگه اصلا تو این دماها دووم نمیاره. من نمیدونم واقعا عزیزانی که اونجاها هستن چه میکنن. من امیدوارم که جنوبی های عزیزمون و همه هموطنای خوبی که این روزا دارن با گرمای وحشتناک خصوصا تو بیبرقی و بیابی کلنجار میرن حالشون خوب باشه، سالم باشن، سالم بمونن. اگه صدای ما رو میشنوید یه خبری از خودتون بدید، نگرانتونیم و دوستتون داریم و ما هم واقعا از مادر گیتی معذرت خواهی میکنیم دیگه که اون موقع آرزوی هوا گرم کردیم، اون موقع سرد بود، زمستون بود، حواسمون نبود به خدا. مادر گیتی، مادر جان، شما دیگه گرما رو همون رو حالا 30 درجه اینا حالا تنظیم کن، یه ذره بالا پایین. چرا اینقدر افراط میکنی آبا؟ شما سنی ازت گذشته دیگه، شل کن دیگه. همیشه گفتن خیر الامور اوسطها. بالام جان چه خبره مگه؟ بریم ببینیم که در این هفته گذشته دیگه چه اتفاقاتی افتاده و چه خبرها بوده تا به اتفاق با هم یه مروری بکنیم. برو بریم. ما که نبودیم، قائم مقام وزیر ارشاد پیرن یق آخوندی قشنگاشو تنش کرد، دکمه‌هاشو تا خرخره بس، اومد جلو دوربینا و با افتخار از آمارهای برخورد وزارت ارشاد با هنرمندا در زمان اعتراضات گفت. گوش کنید، داره نشون میده که آمار همه رو داره شیطون ناغولا اینا.
ما مجموعاً قریب به 150,000 هنرمند در سراسر کشور در رشته‌های مختلف و استان‌های مختلف داریم.
خب
از این تعداد در برهه‌هایی مثل اتفاقات سال گذشته، اتفاقات تلخ سال گذشته، عده‌ای بی‌قانونی کردن، عده‌ای در واقع با بی‌مهری و بی‌مروّتی با در واقع امنیت کشور بازی کردن.
حاج آقا قائم مقام بازجو در ادامه از روش‌های نرم تا سختی میگه که برای ساکت کردن هنرمندا در ایام اعتراضات به کار بردن. تهش هم میرسه به بخش افتخارآمیز حرفاش که قسمت سخت ماجرا هم به حساب میاد.
حدود 300 اندی نفر، کمتر از 400 نفر بودن کسانی که در واقع حرف ها و اون صحبت های توجیهی و صیانتی رو بر نتافتن، بر مدار رفتار خودشون ادامه دادن کار رو. ما با احرام های قانونی که داشتیم فی الواقع محرومیت های مختلفی رو از حیث تخصصی بر اینها بار کردیم و اهمال کردیم.
بله.
شما در عمل هم میبینید تعدادی از بازیگران یا هنرمندان در عرصه‌های مختلف هستن که مدت ها هستن اجازه به هر حال فعالیت ندارن.
بله. اصلا میبینید اصلا موقعی که داره از بیکار کردن هنرمندای معترض حرف میزنه قشنگ داره آب از لب و لوچش انگار میریزه پایین. یعنی فکر کنم برای همچین آدمای لذت برخورد و زدن و ساکت کردن و بگیر ببند حتی از لذت خوردن یه لیوان شربت آبالبالوی خنک در چنین هوای گرمی بیشتر باشه. ایشون و همکاراش از اونان که وقتی تو مدرسه بچه ها از بچهش میپرسن بابا چی کار است، میگه بابام هنربنده. شبا که میاد خونه تعریف میکنه امروز چند تا هنرمند رو فرستاد زندان، چند تا رو از کار بیکار کرد، چند نفرم بازجویی کرد تا پروندهشون رو تکمیل کنه، بعد برسیم به حسابشون. به این شغل میگه هنربند. دقیقاً بی ربطی یه همچین آدمایی به مقوله فرهنگ و هنر در این حده که انگار شما یه آدم گیاهخوار یا به قول خارجکی ها ویجتریان رو بذاری رئیس کشتارگاه های کل کشور. دیگه دوستان هر کی تو مملکت به یه چیزیش مینازه، اینا هم به بیکار کردن و به نابود کردن زندگی مردم و خصوصا هنرمندا مینازن. که نبودیم نظام نشون داد حواسش به همه چی هست، حتی امتحانات آزمایشی که مؤسسات آموزشی کنکور برای بچه‌ها برگزار می‌کنن. باورتون میشه؟ یعنی قبلنا مثلا کتابا و فیلما و آهنگا و روزنامه‌ها و مجلات و مثلا اینجور چیزا سانسور می‌شدن، الان دیگه امتحانات بچه‌ها هم سانسور میشن، امتحانات آموزشی کنکورشون. عجیباً غریبه واقعاً. ماجرا حالا برمیگرده به اینجا که معاون وزیر آموزش پرورش اومد تو تلویزیون با یه حالت ما خیلی آدمای شجاع و حواس جمعی هستیم خاصی گفت یک مؤسسه آموزشی کنکور رو تعطیل کردن به اسم گاج، و در جواب این سوال که مگه اتهام اون مؤسسه چی بوده گفتش که
سوالاتی که در بحث زمان اختشاشات انجام داده بود جدی به سمت اختشاشات داشت.
تو نظرسنجیش هست؟
نه نظرسنجی نیست، سوال چی بوده؟
سوال چی؟ از دانش آموزا ترک کرده بود؟
از دانش آموزا ترک کرده در یک فضای عمومی کشور روز جمعه ای امتحانی داشته. عجب. خب یک سوالاتش به سمت تحریش به سمت اختشاشات.
بله.
سوال ادبیاتش.
حالا اون سوالات امتحانی چی بوده؟ هم سوال ادبیاتش که میگه این که مثلا از دانش آموزا پرسیدن در این شعر از فرخی یزدی چند بار از اختیارات زبانی استفاده شده است؟ مثلا دو نمونه از شعرها اینه: در سایه استبداد پژمرده شد آزادی، این گلبن نورس را بی ریشه نباید کرد. یا ز انتخاب چو کاری نمی رود از پیش، به پور کاوه بگو فکر انقلاب کند. یکی نیست بگه لام از سبا، بابا فرخی یزدی این شعر رو زمان مشروطیت سروده. اگه وضع مملکت داریتون یه جوریه که الان سه تا سور زدین به استبدادی که اون موقع بوده، مثل گربه دزده هر کی چوبو برمی‌داره شما رنگتون میپره، خب تقصیر مردم چیه؟ خب چرا الان نمیرید چه میدونم مثلا به حافظیه شیراز چرا حمله نمیکنی؟ چون حافظش هم گفته می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. ها یعنی یک یکتون رو نابود کرده و در یک بیت هم خودشو زده، هم شماها رو زیر روی یکی کرده، هم دعوت به عرق خوری هم کرده تازه. خب چرا صداتون اونجا در نمیاد؟ و جوابشون هم احتمالاً همون خزعبلای همیشگیه دیگه، که اولا اون می که حافظ گفته منظورش عشق به خداونده، اون شیخ و مفتی و محتسبم منظورش نظام‌های پادشاهی و طاغوتی بوده. والا به خدا اگه الان حافظم زنده بود یا گوشه یکی از زندانای شما بود، یا هم که چه می‌دونم از مملکت فرار کرده بود رفته بود یه جایی. یعنی به طور کلی سوال من اینه آخه شماها کی هستید واقعاً؟ نه جدی فکر میکنید این جوونا مثلا به این نیاز دارن که تو سوالات امتحانیشون از ظلم و جور شما بگن تا مثلا بفهمن پادشاه لخته؟ آخه بیچاره ها عزیز، آخه خیلی ترسیدن از مردم و اعتراضاتشون ها، واقعا سخته. یعنی مار یه جوری بگزدت که از ریسمون سیاه‌سفید هم بترسی، خیلی سخته، خیلی سخته.
از چی برات بگم، برات بگم از کجای قلبم، اگه عشق تو دریا تو دریا ناخدای قلبم، دلم خوی که میشه پشیمون نمیشه، از هر چی سرش اومده راضیه، اگه عاشقم خود مقصر بایا کیه برای تو بمیرم مقصر کیه که از همه دنیا خستم دو سه سالی به باد نشستم میگن بی خیاله چون اما که پرونده تو نبستم میگن تو کجایی او کجا طرف تو خدا رو کرد خدا میگن خب خدا رو چه دیدی میگن او حسابش جدا
خب سلام ملینا خانوم، حالا احوال؟
سلام فرشید، مرسی. امروز میخوام یکم از محیط زیست و دشمنانش بگم.
دشمنان محیط زیست یعنی بشر دیگه، یعنی ما دیگه.
نه حالا این دفعه ما نیستی.
واقعا؟
آره،
باورم نمیشه. پس کیه؟
مسئولین کاملا گرانقدر جمهوری اسلامی.
آره، اونا که بابا اصلا یک موجوداتی هستن، لنگشون تو هیچ جای کره زمین نیست واقعا. حالا بگو باز چیکار کردن؟
چی بگم؟ والا یه تحقیقی شده که بر اساس اون گفتن با این روند ما همین یه چیک آبی هم که ته دریاچه ارومیه میبینیم و تا آخر تابستون همین امسال دیگه نمیبینیم. و با زحمت مسئولین خدوم خشک میشه میره پی کارش.
همین این تابستون؟
بله.
تقریبا همین 60 70 روز دیگه؟
بله.
بابا یعنی چی خوش میشه؟ حالا درسته ما خیلی وقت متاسفانه داریم میشنویم کلی بحران به وجود اومده سر دریاچه ارومیه، ولی خشک کامل واقعا؟
بله متاسفانه. بله، توی این تحقیق اومده که تراز سطح دریاچه توی 60 سال گذشته به پایین ترین حد خودش رسید.
یعنی چقدر دقیقا؟
یعنی مثلا ارتفاع دریاچه توی همین 2 سال گذشته،
یعنی توی دولت آقای مشبرام رئیسی،
بله تو همین 2 سال 97 سانتی‌متر کمتر شده.
ای بابا.
بله، سطح آب 3100 کیلومتر مربع بوده، الان شده 920 کیلومتر مربع. بله. تازه حجم آب نزدیک 4 میلیارد متر مکعب بوده که الان شده 700 میلیون متر مکعب.
هیچی دیگه، والا با این اعداد و ارقامی که گفتی تابستون پارسال باید خوش میشد میرفت.
بله دقیقاً. تازه یه کارگروهی هم هست به اسم کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که همین 2 هفته پیش جلسه داشتن، بعد دبیرش برگشته گفته بسیاری از تالاب‌هایی که سالیان سال خشک شده بود احیا شد و نشاط اجتماعی خوبی را شاهد هستیم.
والا به خدا ما اصلا راضی نیستیم انقدر برای ما اسباب شادی و نشاط فراهم کنن. چه رویی هم دارن.
همون. بعد تازه الان مدت هاست که این اعداد ارقام و اطلاعات رو هم دقیقا منتشر نمی کنن و پژوهشگرای این حوزه هم شاکی هم.
مثلا اعداد و ارقام چی؟
مثلا ببین عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان محیط زیست اومده گفته بله هیچ اطلاعاتی منتشر نمی کنن و وزارت نیرو هم هیچ اطلاعی نمیده. سازمان محیط زیست هم که باید مدعی دریاچه باشه مرده و هیچ کاری نمیکنه. نمیدانم در کشور چه میگذرد.
حالا خوبه این خود این کلانتری تا همین 2-3 سال پیش خودش چیز بوده، رأس کار بوده.
آره دیگه، اینا مثلا تا وقتی مسئولن که هیچی، ولی بعد که میان پایین تازه یادشون میفته که آی داره خشک میشه.
ای بابا آقای کلانتری، یه سفره پهن همه دارین دوره همین لولش میکنین میرین جلو دیگه و وقت این کارا رو ندارین که با هیچ کدومتون.
بله، تازه یکی از بزرگترین بحرانایی که گفتن بعد از خشک شدن کامل دریاچه ارومیه که دیگه از این به بعد باید بهش بگیم کویر نمک ارومیه میفته، اینه که شهر تبریز تا 5-6 سال آینده کلن خالی از سکنه میشه.
ای بابا واقعا آباد کردن پس ملینا جان؟ واقعا.
بله چه جورم.
آره
حالا من چمن بار سر به بار سمن بار دیدم از بطن میر نجاز البطن بار نازلیار چیچایلی یار یازلیار ارمیزه پای گذیر شیرین سازلی سازلیار نازلیار نازلیار چیچایلی یار یازلیار ارمیزه پای گذیر شیرین سازلی سازلیار.
خب این چند روزی که ما نبودیم روی ونهای سابق گشت ارشاد یه رنگ و بتونه زدن، گفتن اینا گشت ارشاد نیستن، فقط میگیرن و ارسالشون کردن به خیابونا. سردار نقدیشون شلاق درمانی رو بهترین درمان حل مشکلات کشور دونست. یه آخوندی اومد حرفای ته دل نظام رو ریخ بیرون و اعلام کرد زنان اموال مردانند، زنان با حجاب اموال تر حتی. و استاد زرقامی هم یه بچه کروکودیل رو بغل کرد و عکس انداخت تا ناظرین از خودشون بپرسن تو این عکس کدومشون کروکودیل تره. شما وقتی ما نبودیم چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
فرشید سلام، خوبی؟
میریم تو این تیمارستانی که این دوتا روانپریش بدبخت بستری هم، اینا رو آزادشون میکنیم، فرارشون میدیم، یه ون براشون میگیریم با خانم پرستار. از اون برم جعفر و ربیعی هم توی ون دیگه، اینا با هم تیم خوبی میشن، میرن همجه دور میخورن تو خیابون، هر آخوندی که امامه داشت بگیرن، هر بلای دوست دارن سرش بیارن دیگه. گشت ارشاده.
واقعا شما ضد انقلابین چی فکر کردین؟ یعنی رجیمور ما که مرغ 10 تومانی رو کرد 100 تومن و اون دستگاه کرونا یا نمیتونم ما تجربیات اقتصادی علمیمون رو صادر کنیم؟
واقعا شما فکر میکنی اگر جمهوری اسلامی یه همچین دیتابیس و یه همچین سیستم پردازشگر چهره‌ای داشت، همین یه نموره آبی که از گلوی مردم پایین میره میذاش پایین بره؟ خدا وکیلی.
اما دوستان، چند روزیه که همطور که میدونید دوباره ظاهرن مسئولین خدمتگزار به این نتیجه رسیدن که گشت‌های ارشاد رو که از ترس تعطیلش کرده بودن باید دوباره راه اندازی کنن. البته بین مجلس و نهادهای امنیتی اختلاف نظر هست، یعنی مجلس میگه شل کن، اینا میگن صفر کن، و حالا فعلا که اینجوری که گوش میاد گشت ارشاد رو دوباره دارن راه میندازن برخلاف نظر مجلس. الان گوش بدین، سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا این مژده رو خدمت هموطنان اینجوری میدن:
با تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمون ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک میکنند، ناگزیر پلیس از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور علاوه بر انجام سایر مأموریت‌های پلیسی با اون دسته از کسانی که متاسفانه توجهی به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف نداشتن و همچنان بر هنجار شکنی خودشون اصرار دارن، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد.
بله، یعنی فقط کافیه حس کنن یه مقدار اوضاع آروم شده، به قول مشبرام احساس آرامش کنند تا باز شروع کنن جفتک انداختن. نزدیک 10 ماه بود گشت ارشاد آب شده بود، رفته بود زیر زمین ها، حالا باز داره یواش یواش از سوراخش میاد بیرون. باشه، راه اندازی کنین تا مردم هم براتون دوباره اعتراضات رو راه اندازی کنن. ولی قشنگ معلومه چقدر میترسن دیگه. آخر صحبتاش همین این سردار عاجزانه از دختر خانم‌ها میخواد خودشون دیگه رعایت کنن،
به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه کمک بکنن و فرصت خدمت بیشتر رو برای مأموران انتظامی به جهت دیگر مأموریت‌های متعدد و حیاتی پلیس فراهم کنن.
آها سردار جان، شما اصلا نگران رسیدگی به سایر جرایم و اینا نباش، اصلا حیاتی تر از مقابله با بی‌حجابی نداریم ما که. شما با خیال راحت به همین مأموریت حیاتی خودتون برسین. اون 4 تا دزد و قاتل و اسید پاش و اختلاس کرد و متجاوز و اینا حالا خیلی هم مهم نیستن که، نصفشون هم که از خودتونن. چیزی که واقعا مقابله باهاش حیاتیه همین موی سر خانوماست که قلب آقا رو نشونه رفته دیگه. حالا بامزه اینه که یکی از این رسانه‌های نزدیک به سپاه گفته که قراره توی ونهای ارشاد قاضی کشیک هم باشه و درجا دیگه همونجا دادگاه هم برگزار کنن، دیگه حکم هم صادر بشه و احتمالاً پشت ون هم که محل اخذ جریمه است جیباتون رو اونجا میتکنن. حالا احتمالاً یه کانکس هم میذارن اونورتر، یه نفر با شلاق حکم بدحجابا رو همونجا داغ داغ اجرا کنه که پرونده بسته شه، طرف بره زودتر دنبال زندگیش دیگه. میبینین چقدر مسئولین به فکر تسریع و تسهیل امور مردم هستن؟ فکر کن صبح از خونه میری بیرون ماسک بخری، شب که برمیگردی خونه دادگاه تو رفتی، حکم تو صادر کردن، جریمت هم دادن، شلاقت هم خوردی، تمام. ژاپن اسلامی که میگفتن همینه دیگه، اتوماسیون کامل جزایی. حالا این وسط قضات هم توی دادگاه ها مشغول شیرینکاری هستن، مثلا برای خانم آزادی صمدی بازیگر سینما و تلویزیون به خاطر گذاشتن کلاه حکم اومده که علاوه بر ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینا باید 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی مراجعه کنن تا به گفته قاضی بیماری ضد اجتماعی خودشون رو درمان کنن. فکر کن یه قاضی آخوند که خودش دشمن جامعه است به یه هنرمند بگه ضد اجتماعی، بعد توی حکم اومده ایشون بعد از جلسات درمانی باید گواهی سلامت بیاره و به مقامات ارائه بده. شما خودتون گواهی سلامتتون از کجا گرفتی؟ هر جای دنیا برین شماها وارد مطب روانپزشک بشین دو تا کلمه تو حرف بزنین درجا بستریتون میکنن، که شما که با دیدن موی زن تحریک میشین، اونقدر ضد اجتماعی هستین که زن و بچه و پیر و جوون رو تو خیابون میزنین میکشین، شما اجتماعی هستین؟ بعد یه بازیگر چون کلا سرش گذاشته ضد اجتماعیه؟ جالبه والله. ترانه علی دوستی در واکنش به این حکم توی شبکه تردز نوشته بود اگه کلاه گذاشتن و بیرون بودن گردن ضد اجتماعیه چرا شهرزاد رو نگاه میکردین؟ بعدش هم نوشته بود دکترم که هستی آقای قاضی. خلاصه وضعیت به همین این مسخرگیه که دارم میگم خدمتتون ها. من هیچی از خودم اضافه نمیکنم که مثلا خنده دار بشه یه چیزی ها، همینی که هست همینی من دارم فقط تعریف میکنم. حالا یه سری قضات هم البته حکمای مبتکرانه دیگه دادن برای خانمایی که حجاب نداشتن، از جمله شستن میت در غسالخانه. آقا من میشه؟ عجیب، اصلا من نمیفهم. توی یه دادگاهی توی ورامین این حکم رو به خاطر افتادن شال از سر یه زن و ازش این همچه حکمی بهش دادن. فکر کن به خاطر بیهجابی فکر کن محکوم بشی بری مرده بشوری. آخه حالا این روسری سرش نبوده، اگه مثلا پیرن آسین کوتاه پوشیده بوده من چه لابد قاضی میخواسته حکم بده این بعد بره یه مدت مثلا تو قبر کنار میت بخوابه. واقعا یه مش روانی نشستن اونجا در لباس قاضی دارن حکم میدن. حالا دیگه خودتون شروع کردین دیگه، اگه این روسری تو این 45 سال با توسری امثال شما روی سر زنا موند از این به بعدم میمونه این خط این نشون. حالا شما زور خودتو یه دور دیگه هم بزن ببین چی میشه.
به نام جهل، به نام سود باوری، به وقت امر، به وقت نه، به نام قدرت، به وقت توسری، به کام عاقبت، حضور و خشم، یه روز خوب پر از کینه و آه، یه بار زود من و تو بشیم ما، منم و اینم چگونه و چرا، از بعد به تولد دو ته مجرا، دنبال آرامش تو سیر این زبدی چند زادم به هر جا، دنبال حق، دنبال هر چی غیر
پریشان.
بازم را افتاد.
چی؟ آب دماغه؟
نه بابا، تو این گرما آب دماغ کجا را میفته؟
چی؟
تو گرما چی را میفته؟ گشت ارشاد دیگه.
نگران نباش، با ما کاری ندارم.
از کجا میدونی؟
آخه به چی ما گیر بدم؟ پیجامه های اینجا هم گشاک هم بلنده.
راست میگی. تو این لباس های تیمارستان ما واقعا مثل گوهریم در صدف.
اون لباس های مخصوصمون که تنمون میکنن رو بگو.
هم اونا که آستیناشو گره میزنن چار چنگولی میشه آدم.
آره دیگه. آره. اون دیگه مثل گوهر میشیم توی گاوتندوق.
برای حفاظت از خودمونه که میبندنمون. مسئولیت هست نه محدودیت.
باش حالا تو پاچه های قادر نما.
میگم خانم پرستار چی؟ نگران اونم. گشت ارشاد را افتاده نیام ببرنش یه با
ببرن؟ مگه شهر هرته؟ از روی جسد من بارد چم.
ولی ببین منو
اگه ببرنش خیلی بدم نمیشه.
زبونتو گاز بگی. خانم پرشای نباشه من خود ترخیصی میکنم خودمو.
یعنی چی کار میکنی؟
یعنی میرم فرم ترخیصم و امضا میکنم رضایت میدم مرخصم کنه.
بابا میدونی اون بیرون چقدر همه چی گرون شده؟ نون خالی هم نمیشه خورد. من دیوونه خودتو ترخیص کنی.
آره دیوونم دیگه.
آه راست میگی یادم رفت یه لحظه. ولی بازم میگم پرستارو بگیرن به نفع ماست.
آخه چرا؟
چون بعد میره دادگاه. دادگاه هم جدیدن همه رو جریمه میکنن، بعد میفرستن پیش روانشناس.
خب این چیش به نفع ما؟
خب بعد روانشناس نتونه حجاب به زور سرش کنه، باید بره پیش روانپزشک. بعد هم روانپزشک میبره بستریش میکنه، آمپول میزنه.
ای وای بمیرم. من حاضرم باسترم رو اهدا کنم بزنه تو باستری من.
دیوونه، نکتش آمپول نیست که. فکر کن اگه بستریش کنن میاد اینجا پیش خودمون.
مرد یه نفر عاقل تو این تیمارستان باشه خانم پرستار، بعد میاد بستریشه پیش ما.
تو چی کار داری؟ آدمای عاقل اتفاقا همشون یا تو زندانن یا میگن اینا دیوونن میفرستنشون تیمارستان. عوضش دیگه همیشه پیش همیم.
اونه میبرن بخش خانوما. دلتو صابون نزن.
آره راست میگی. بد شد که ما همون روزی یه بار هم دیگه نمیبینیمش.
جای این حرفه باید اعتراض خودمونو به راه اندازی گشت ارشاد نشون بده.
نشون بده خب دیگه.
حالا یه دقیقه باشا حالا نکنه. پرستار دستگیر بشه اینجا قیامت میشه.
واقعا؟
تو تکیه کن پرستار، پرستار سنگر تو نگهدار.
باشه
تکیه کن. پرستار سنگر تو نگهدار.
اینم حالا تو بیا با من. آخوند آخوند حیا کن پرستارو رها.
آخوند آخوند حیا. میدونم میدونم تند اخلاق و دیوونم، تخت گاز پشت فرمونم، ولی خب اینجوری میسونم. میخونم میخونم امشب بی خیال قانونم، تو وقتی کنار تارومم پیش تو میمونم. پازلمی همه میدونن که واسه منی، انتخاب خاص منی. لازممی دیکی آخر پازلمی، همه میدونن که واسه منی، انتخاب خاص منی. لازممی دیکی آخر پازلمی، همه میدونن که واسه منی، انتخاب خاص منی.
این هفته سردار نقدی از سردارای رسته سنگین وزن سپاه که معاون هماهنگ کننده سپاه هم هست، داشت یه جا برای نیروهای مسلح سخنرانی میکرد. سخنرانی که نه حالا بیشتر مراسم پخش در و گوهر بود دیگه. بریم ببینیم چیا گفته.
اگر امثال تبری در وسط بازار تهران شلاق بخورن خیلی از ایمان ها متزلزل نمیشن.
عجب.
اینا هم باید جز مطالبات ما باشه برای استقرار سلامت دستگاه اداری، برای استقرار صداقت، برای استقرار عدالت، برای استقرار حجاب.
خب راه حل مشکلات هم پیدا شد دیگه. امثال تبری رو وسط بازار تهران شلاق بزنن. فقط یه مشکل خیلی جزئی وجود داره، اونم اینه که کسی خبر نداره تبری کجاست. یادتونه گفته بودیم راجبش، چون تو زندان که نبود، مرخصی هم که نبود، عفو هم که نخورده بود. آره نیستش دی. حالا اگه پیداش کردیم که بدید دست سردار نقدی ببره وسط بازار تهران شلاقش بزنه. فقط سوالم اینه که با شلاق زدن تبری بیهجابی اینجوری ریشه کم میشه؟ حالا میگم میخواییم با تبری شروع کنین، بعد اگه هنوز بیهجابی وجود داشت دفعه بعدی مثلا مشبرام و وسط مهدیه تهران شلاق بزنین. ها؟ بعد مثلا اگه دوباره ایمان ها متزلزل شد، چه میدونم من باقر غالیباف هم هست دیگه، اونم نوکر خودتونه، اونم مثلا وسط میدون بهارستان ببرید شلاق بزنید. بازم دیدید ایمان ها همچین خوب قوم نیومده بیهجابی هست دیگه، خود معظمله رو دیگه وسط چه میدونم وسط کجا خوبه، یه جایی باید باشه جمعیت زیادی بتونن ببینن، استادیوم آزادی دیگه اون خوبه. آره ببریدش وسط استادیوم آزادی شلاق بزنید، شاید همه چی درست شد. ها میگم شاید یعنی روش نقدی درمانی جواب بده اینجوری.
برای استقرار همه نیکی ها باید این مطالبات هم جزء مطالبات ما باشه، جزء کارهای فرهنگیمون باشه.
آها ای کار فرهنگیه. آره پس من اشتباه کردم گفتم روش نقدی درمانی. من ببخشید من شرمنده. سردار نقدی به درمان اعتقاد نداره، کار فرهنگی رو ترجیح میده. بابا همیشه میگن کار فرهنگی بهتر جواب میده، این درست میگن دیگه. دیگه حالا یکی کار فرهنگیش با کاغذ و قلم و کتاب و فیلم و اینجور چیزای سوسولیه، یکی هم کار فرهنگیش با شلاق و باتوم و اینجور چیزاست. مهم نیته که طرف نیت فرهنگی داشته باشه، وگرنه وسیلهش که مهم نیست که. سردار حالا فعلا شلاق قشنگش گرفته دستش و با کار فرهنگی و آموزشی اومده جلو، جواب نگیره دیگه مجبور میشه یکم دیگه خوشونتم چاشنی کارش کنه. چیکار میکنه؟ مثلا با پهپاد میاد وسط و به تجمعات مردمی حمله میکنه. مگه همین الان از پهپاداشون تو اوکراین همینجوری برای کشتن مردم استفاده نمیشه؟ مجبورن، میفهمی؟ مجبورن، به خصوص وقتی پای مردم خودمون بیاد وسط. وقتی کار فرهنگی جواب نده دیگه خشونت وارد میشه دیگه. آره،
جهنم سوزان در انتظار همه مدیران است که دست دشمن رو در فضای مجازی باز گذاشتن. حالا خواستن رأی بیارن، خواستن نمیدونم خودشون رو شیرین کنن، هر به هر انگیزه‌ای بوده این ضربه رو اونا زدن.
و البته بازم روی صحبتش با مسئولینه، چون فعلا با این شرایطی که از پارسال تو ایران حاکم شده خودشون هم میفهمن بخوان کار فرهنگی روی مردم انجام بدن. یه بار دیدی مردم هم خواستن به روش فرهنگی جوابشونو بدن؟ آره، اون وقتی که دیگه نبرد فرهنگ ها ممکنه یه کاری دستشون بده که دیگه معظمله بیار و نقدی بار کن. فعلا کار فرهنگی رو حالا روی خودتون شما انجام بدین، جهنم هم برای خودتون رزرو کنین. البته اگه به قول شاعر جهنم هم جایی براتون داشته باشه.
به خدا جهنم هم جایی باسه
بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام مهدی جان، خوش اومدی.
سلام فرشید، قربونت. سلام به تو و شنوندگان ایستگاه فردا.
خب بریم سراغ این حکم‌های عجیب در سینما و تئاتر برای بازیگرا. بگو بهمون که چه خبر.
خیلی عجیبه. آره، توی این چند روز اخیر برای چند نفر از بازیگران زن سینما که حالا به یه نوعی مخالفتشون رو با حجاب اجباری نشون داده بودن، حکمای عجیبی صادر شده. به خصوص آزاده صمدی و همچنین لیلا بلوکات. نکته جالب، والا نمیتونیم بگیم جالب، عجیبش اینه که هیچ کدومشون تصویر بی حجاب منتشر نکردن، تصویر با کلاه منتشر کردن.
با کلاه داشتن.
آره، که یه بخشی حالا از موهاشون بیرون بوده. اولیش خانم آزاده صمدی بودش که توی حکمی که برخی رسانه‌ها و حساب‌های توییتری منتشر کردن، این بود که حضور یا انتشار تصویرش در پلتفرم‌های داخلی و خارجی و رسانه‌های فراگیر ممنوع اعلام شده، که تلویحا میشه ممنوع الکاریش و محرومیت از بازیگری و 6 ماه استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه ایشون ممنوعه و نمیتونه از تلفن همراهش هم استفاده بکنه. و یه بخش دیگه از حکمش این بود که باید 2 هفته یک بار بره مراکز روانشناسی برای مداوای بیماری ضد اجتماعی خود و بعدش هم گواهی سلامتش رو به مقامات ارائه بده.
بله.
بعد نمیدونم این فضای مجازی تلفن همراه اگه از اون گوشی قدیمی نوکیا ها مثلا داشته باشه فقط بتونه باش زنگ بزنه، نمیدونم این
اونا اوکی
تلفن همراه اونا حساب میشه یا نه، اسمارت فون ممنوعه یا مثلا تلفن ثابت. نه مشکل نداره تلفن ثابت، چون نوشتن تلفن همراه.
عجب.
خلاصه دیگه عجیبه دیگه،
خیلی عجیبه بابا.
بعد یه حکم دیگه هم صادر شده برای لیلا بلوکات، که لیلا بلوکات هم یه عکس منتشر کرد تو فضای مجازی که اونم کلاه داشت همونطور که گفتیم. خانم بلوکات هم 2 سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرم‌های داخلی و خارجی و بازیگری و تبلیغ محروم شده. پلتفرم خارجی من نمیدونم، مثلا تو نتفلیکس ایشون حضورش ممنوعه یا مثلا توی HBO. بعد 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 5 سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی. بعد عجیبترین حکمش اینه، مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب ظرف 1 ماه.
چه کتابی؟
نمیدونم چه کتابی باید بخونه، بعد کدوم کتاب رو باید.
واقعا عجیبه، واقعا.
بعد 10 ماه هم حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان. حالا چرا سمنان، چرا عراق نه، چرا مثلا زنجان نه،
من نمیدونم. این فکر میکنم میخوان یعنی خود میخوان تحقیرآمیز برخورد بکنن و یه جورایی لجبازیه دیگه فکر میکنم.
ببین من فکر میکنم یواش یواش مثلا حکمای اینجوری میدن، مثلا تماشای سری برنامه‌های سمت خدا با اجرای نجم الدین شریعتی یا مثلا سفر زیارتی با آمن سادات ذبیح‌پور، اینا مثلا میاد جزء حکمای بقیه بازیگرا.
بعید نیست واقعا.
بعدش یک ماجرای دیگه ای هم که خیلی عجیب غریب بود توی هفته گذشته، داستان بازداشت محمد صادقی بازیگر تلویزیون بود که
بله.
روز یک شنبه اگه اشتباه نکنم داشتش یه لایو اینستاگرامی میرفتش، بعد ماموران نیروی انتظامی یورش بردن به خونش، بعد این پخش شد یک بخشی از این ماجرا. بعد یه تصویری اومدش توی توییتر که آقای صادقی آویزون شده بود از لبه پنجره خونش، بعد مامور آتش نشانی اون پایین بودن، بعد انگار که بعد روزنامه همشهری مدعی شده بود که وقتی این بازیگر متوجه حضور مامورا میشه قصد داشته خودش از طبقه سوم به پایین پرت بکنه که با حضور امدادگران آتش نشانی منصرف شده و بعد دستگیر شده.
عجب.
بعد نکته عجیبتر اینه که حالا جدا از این تصویری که خودش میگرفتش، مامورای آتش نشانی هم فیلم گرفته بودن، فیلمش منتشر شده.
البته چیزی که من دیدم ویدیویی بود که خودش گرفته بود و مامورا داشتن در خونه‌اش رو میشکوندن تا وارد منزل بشن. من نمیدونم.
آره دقیقاً از دو طرف فیلم برداری شده، یعنی هم خودش از اونور فیلم گرفته بود، بعد مامورای آتش نشانی از اونور فیلم گرفته بودن. معلوم نبود که اونا دیگه چرا دارن فیلم میگیرن، بعد اونا فیلم میگیرن چرا فیلمو منتشر کردن.
دلیل بازداشتش گفته نشده چی بوده.
یه سری صحبت‌هایی کرده بود در رابطه با همین ماجرای استقرار مجدد گشت ارشاد و و برخورد با دختران و زنان. حالا ادعا شده بود که ایشون تهدید کرده ماموران نیروی انتظامی رو که اگر که شما برخورد بکنین منم میام باهاتون برخورد میکنم، چیزی که حالا عنوان شده توی صحبت‌های محمد صادقی بود این بود.
عجب.
حالا این از ماجراها، تا ببینیم هفته دیگه چه حکمایی صادر میشه و کار به کجاها میکشه دیگه.
بسیار خوب، ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز.
مخلصیم برادر.
فدای تو.
تو در نفس و جان منی، نیمه ی پنهان منی، در دلم آرام ندارم، من زخم نمگیر تو هم، عبرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم، عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسانم، ماه تمامم جست و نخواهم، من هیچ شدم تا تمامه خودم را به تو دادم، ای همه ی جان از تو چه پنهان، خوشنام شدم تا که نوبت شود ورد زبانم، دار و ندارم بردی قرارم، ای چشم به راهم که شاید رسیدی تو بدان.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
نفله اومدی؟ خب سر گوشاب دادی؟ خب گزارش ون آورده چند تا بوده؟ 4 تا؟ گیر میرم میدادی؟ آه خوبه، انجا رد نداره، عیفت پدر و مادرش و لعنتا اوی اوی انتر برقی، صد دفعه گفتم حرف بالا 18 سال تو کبابی رو بیه اکیدن ممنوع خانواده نشسته، بدتر از استعمال دخانیاته. اصلا چه رنجه واسه دی؟ برو آشپز خونه به رنجه رو نگاه کن، تنها گرفته باشه، بعدم گوجه رو بزن به سیخ، بعدم بپر نوشابه رو بچه تو یخچال. چیه دوباره رنگت پرید که؟ بله خیلی کار داریم، تنبال خونه شو عباس که نیست، دکونه، بپر بینم. جونم اجزا، جونم چی داشتی؟ کوبیده مخصوص؟ آرازی بودی؟ چرب، چلی، ردیف، خیلی، چلو چی؟ نوش، آره کرش کرمون شاییه. خب دیگه، ماست، سالات، زیتون، جونم برات بگه میکنه به عبارتی 220 تومن، قابلت هم نره. رمز، 4 تا صرف، خیلی خوب، برکت باشه. یا اینم رسید و کارت خدمتت. میگم حالا چرا؟ تاریخ تولد آخونده رو گذاشتی رمز کارتت، همین سف 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 دیگه. اینا همشون مال اون زمونایی هن که هنو تاریخ نبوده. تاریخ تازه از یکی یکی یک شروع شده. جونه دایناسرا، والا دایناسرا رو هم همین همون غرس پنغرس کردن دیگه. وال دیده این بیل بردا میزنن، 4 روز دیگه میبینی از که یه دایناسر زدن نوشتن دایناسرا چون بی حجاب بودن منقرض شدن، پس خواهرم حجابت را. البته باز برف سیمی که این جوونا با پیف پاف زیرش بنویسه برادرم سوراخ مغزت را. آره بابا، آره دیدم این گشمش تا دوباره آورده. آره همین سر کوچه ماما، ببین هفته دیگه بیا ببینو هستن یه. آره حالا بمانه نقشه ها دارم واسه شو. نه جوون اصرار نکن سیرکته. آره جونم سوال آشپزی داری؟ بگو ربی متخصص کباب سرعتی چلوی بیمانه در خدمته. چلو بیمان یعنی همینجو سر میخوره میره تو معده دیگه، هیچی جلو دارش نی. خب کافو تو غذا؟ آره میگن دیگه، میگن مثل که یه کارایی میکنه. آره مرده رو یکم ساکن و ساکت و اینا میکنه. از چی؟ نه جوون اینا این چیزا جوابگوشو نی، اینا رو با صبح زور شب جا غذای کاسه کافور بدی سر بکشن بلکه افاقه کنه. مزه اتیاد قرصشم درست کنن، کافور رو مینوفن هر 8 ساعت یه دونه بندازم بالا. یه آمپول هفتگی هم لازم داره، کافور رو متازون اونم هر هفته یه دونه بزنن تو باسن نامبارک بلکه آدم شد. جونم داروخانه بزنن؟ آره داشتم تعریف خود نباشه اینقدر دیگه دارو مارو و دکتر مکتوری سردر میاریم دیگه. ببین ولی هم من ربیعی با چندین دهه سابقه آشپزی بپرسی میگم راش همین. والا وگر نه این همه مرد تو خیابون کی کار به موی زن و دختر مردم داره؟ جونم آقا شنگ گفتی جفون، اینا عقلشون معیوبه، مخپخ تعدیله. اتفاقا همین دیشب شمسی خانوم گفت. جونم نه شمسی خانوم البته تاج سر ماست، همسر محترم هست. نمی هر نمیشتسی بلتفتی الان دیگه، ولی حالا که گفتی من تو پایه ترم ریتمو بیا بیا. آه شمسی خانوم گفت. چی گفت؟ در گوش من گفت من دیگه ارشاد نمیشه. چرا نمیشه؟ کاری که ارشاد میکنه آدمو ناشاد میکنه. چه بال شد، برم شب واسه شمسی بخونم صفا کنه. جونم نه نه بابا شمسی ما فقط بانو هایده. البته بگم عاشق یه کار از آقامو یساری هم هستم، همون که میگه تو که مراب نگات قبله یه راز منه. وای وای چه خاطراتی داریم با شمسی. وای نه کجا بردی منو جبون؟ بذاری همیشه این تو زبطه، فقط پلی میخواد. بیای نه جیونه اگر تو با من باشی شراب خونم باشی دنیا برام عزیزه. شی با کسی آشنا شی عشق چشو میریزه. تو که محراب نگار قبله راز منه، بودا تا چشم سیا زندگی ساز منه. میدونم که داغ تو روی دلم نمیمونه، او خدای مهربون ما را به هم میرسونه. توی لحظای غم تنها تو با من میمونی، من تو رو قدر خدا میخوام خودت نمیدونی. آه
خب دوستان، میدونید که نظام برای اینکه بتونه دور گردشگری خاورمیانه رو از دست کشورهای جنوب خلیج فارس و خصوصا ترکیه و اینا بگیره و پوزشون رو به خاک بماله، یکی از ستاره های جذاب این عرصه‌ش رو به عنوان مسئول این بخش مشخص کرده و اونم کسی نیست جز استاد عزت زرقامی، از شفافترین چهره های نظام. شفافیت که میگم یعنی در حدی که هر وقت هر کی ایشونو میبینه میتونه در مورد مدل شورتش هم تخیل کنه، بس که ایشون شفاف بوده و قبلا در مورد مدل لباس زیر مورد علاقهش هم به مردم توضیح داده. استاد زرقامی در راستای همین تلاشش برای تبدیل کردن کشورهای توریستی منطقه به برهوت، هی از این ور مملکت میره اون ور رو هی بازدید میکنه و نمیدونم هی دستورای چپندر قیچی میده تا مثلا به قول خودش خونی به رگهای صنعت گردشگری بریزه. تو یکی از همین شیرینکاریهای جدیدش هم ایشون تشریفشو برده بود به فریمان و کلات در استان خراسان رضوی و اونجا هم ظاهرا مرکز پرورش کروکودیل داشتن و حالا نمیدونم چرا وقتی استاد زرقامی رو بردن اونجا و تا ایشون وارد این مرکز شد زرتی برداشتن یه بچه کروکودیل دهن بسته مظلوم رو گذاشتن تو بغل زرقامی. اینجوری
اینقدر ما راحت بغلش کردیم چون دهنشو بستن. اگر این دهنش واشه
هار هار هار
دهن همه ما رو میبنده.
هار هار هار
بهداشتیش گفتم خودش فهمید.
بهداشتی گفت
خودش فهمید چی میگه، دهن هممون رو میبنده.
با نمک این بشر واقعا، اصلا کروکودیل هم بنده خدا داشت تلاش میکرد دهنشو وا کنه تا به این سنگ نمک بزرگ بخنده، نه اینکه خدای نکرده بگیم مثلا بخواد جایی از ایشونو گازی چیزی بگیره. نه نه بابا، کروکودیل ها میتونن یه مدیر خدوم انقلابی را 2 کیلومتری تشخیص بدن. بله، این از این فعالیت استاد. در ادامه هم نمیدونم اصلا چی شد چرا رفته بود از سرویس های بهداشتی بین جاده ای در این استان بازدید میکرد و وقتی چیزایی که باقی مردم میبینن رو توی توالت‌های بین شهری دید برگاش شروع به ریختن کرد و شروع کرد مثل یک فرمانده نجات دهنده به دادن دستورهای زیبای انقلابی. اینا ببین،
از فردا یه دو تا کارگر بگیر اینجا، خودتون پولش همه پولش ما همه پولش کارگر بگیر اینجا رو همه رو تمیز کنه بده خودشون.
آها،
دونه کشور دارم بیارم خود ایشونو بذار مسئول.
آها،
از اونجا نمیخوام
همه رو مشخص میکنه
خود ایشون مسئول.
دقیق
اینجا رو تمیز کنه، لوله بندازید، پول لوله کشیدو بدید اینجا رو یه خورده تمیز، آشغال سطل آشغال بنداز، دو دونه سطل بزرگ بذار
اون مهمه،
سطل بلندتر
تمیز،
پلاستیک بذار توش، یه خورده اینجا برس، صورت حساب بده، همه روز پولش ما میدیم.
بیا تموم شد و رفت، حل شو، احتمالاً به زودی هدایایی مثل چند دستگاه آفتابی کمکارگرد، صابون مراقه و گلنار و لنگ به جای حوله مثلا از طرف ایشون تقدیم صنعت گردشگری خواهد شد. البته از یه مدیر انقلابی توقع میره خب همون موقع بگه که مثلا یه تی و سطل بهش بدن، پاچه رو همونجور بزنه بالا بره به جنگ اون توالت‌های جذاب بین راهی، ولی خب این مدیر انقلابیمون دیگه خیلی دست و دل بازه، به جاش میخواد کمک مالی کنه تا این وضعیت هر چه سریعتر درست بشه. واقعا من نمیدونم الان با این تحولات شگفت‌آوری که استاد زرقامی داره در ساماندهی مخصوصا توالت‌های بین راهی انجام میده، این توریست‌های خارجی آقا خانم چرا نمیان ایران؟ چرا به جاش برمی‌دارن میرن این ور اون ور ایران؟ من نمیفهمم. این توریست خارجی که الان از برکت سر استاد زرقامی و باقی مدیران انقلابی نظام، اصلا خیلیشون الان نیازی به پرداخت پول هتل هم ندارن تو ایران، یعنی بیان ایران خب میگیرنتون، بیاین اینجا میبرنتون اوین خیلی سریع. اوین هم خب میدونید منطقه خوش آب و هواییه، فقط اون اوینی که شما رو میبرن دیوارش مقدار بلنده. تازه مورد بوده چند سال هم مهمون نظام مونده تو ایران مفت بدون هیچ پولی، همینجوری مفت. بله خلاصه ببین، همه چی تحت کنترل دوستان، گفتم یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. آره
ندونم خبرت هست عزیزم که تو راه شمالم، میدونم خبرم هست دلتو نمیسوزه به حالم، مثل میوه ی نارنج دل من هنوز تو شه سواره، توی جنگل پاییز نشسته عروس 2000ه. اتوبوس قدیمی توی جاده هرازه، به تو میرسم آخر سر قصه درازه، به تو میرسم از عشق اگه ما رو نبینن، اگه از سر شاخه گل عشقو نچینن. اتوبوس قدیمی ما رو تنها میذاره، سر شاخه نارنج دلم رو جا میذاره، حالا این ور دنیا روی شاخه نشستیم، پر حس پریدن پر زندگی هستیم.
هفته گذشته ایران ما یکی دیگه از شاعران بزرگ و تأثیرگذارش رو از دست داد و احمد رضا احمدی بعد از گذروندن یک دوره بیماری ما رو ترک کرد و رفت. در مورد میراث ادبی احمد رضا احمدی حرفا و نکته های زیادی هست که سالها باید دربارشون بحث و گفتگو بشه، اما با توجه به وضع و حال الان جامعه ما شاید بد نباشه که در یادبود درگذشته او به میراث شخصیش که فرزندش ماهور باشه بیشتر بپردازیم. زنی که دست پرورده پدری چون اوست و توی مراسم تشییع پیکر پدرش هم نشون داد که میراث احمد رضا احمدی بودن چگونه است. ماهور بالای پیکر پدرش بدون حجاب اجباری پشت تریبون رفت و اینطور به یاد پدر شعرخوانی کرد.
صبور باش، اکنون در راه است، اما به زودی خواهد رسید. باید بدانی آنچه را که خواسته ای آورده است یا نه. اگر آورده بود به سوی ایستگاه راه آهن حرکت کن، با هم سوار قطار می شویم، اما در کوپه قطار به یاد می آوریم که ساز خود را نیاورده ایم. راه خانه تا ایستگاه راه آهن دور است، گمان نکنم حوصله داشته باشیم به خانه برگردیم. پس صبور باش.
گمان نکنم حوصله داشته باشیم به خانه برگردیم. پس صبور باش. چه پرمعنا و چقدر سازگار با چیزی که این روزها جامعه ایران به دنبالشه. ماهور اما موقع تشییع جنازه پدرش هم خودش رو به تابوت رسوند و برخلاف عرف نچندان زیبایی که در کشور هست، زیر تابوت رو او گرفت و با ظاهری مصمم و بدون هر اجبار و حجابی پدر رو تا آرامگاه ابدیش همراهی کرد تا نشون بده که میراث آدم‌های بزرگ فقط کتاب‌ها و شعرهاشون نیستن. اونها با انسان‌هایی که از خودشون به جا می‌ذارن، شاگرد‌هایی که تربیت می‌کنن و مردمی که با خوندن و زمزمه کردن شعرهاشون دردهای مگوی زمانه رو واگویه می‌کنن بین ما می‌مونن. پدری که قبلاً در مذمت خداحافظی اینطور سروده بود: به یاد تو هستم، کاش خداحافظی نمی کردی و می رفتی. من عمری خداحافظی تو را به یاد داشتم. پاییز پشت پنجره استوار ایستاده است، مرا نظاره می کند که چرا من هنوز جهان را ترک نکردم. من که قلب فرسوده دارم، من که باید با قلب فرسوده کم کم تو را فراموش کنم. اون قلب فرسوده بالاخره ایستاد، اما نشون داد که با یادگارهای خودش از دخترش ماهور گرفته تا ده‌ها کتاب شعر و قصه برای امثال احمد رضا احمدی، خداحافظی وجود نداره. میراث او و امثال او برای ما چیزی نیست جز جاده های سبز خیال که هر بار با جادوی کلمات و موسیقی به تصویر کشیده میشن. خیال های نرم و نازک و شورانگیزی که زندگی رو برامون راحت تر میکنن و جاده هایی که رسالتشون چیزی جز در نوردیدن دیوارهای پیش رو نیست.
روی دیوار سفید خونمون یه جاده کشیدم، جاده ای پر از درخت و گل و یاس، جاده ای پر از بهار و